مقدس هستیم، دفاعی که جوانهای زیادی جانشون رو تقدیم کردن تا همکنون لبخند بر روی لبهای خیلی از شما عزیزان باشه و امنیت حکم فرما باشه بر کشور ما. خاک سرخ ویژه برنامه است که به مناسبت همین هفته تقدیم حضور شما عزیزان میشه. خاک سرخ، سلام بر آنهایی که رفتند تا بمانند و نماندند تا بمیرند و تا ابد به آنان که پلاکشان را از گردن خیش درآوردند تا مانند مادرشان گمنام و بیمزار بمانند مدیونیم. سوم مهر ماه سال 1359 برخی از شهرهای جنوبی و جنوب غرب کشور در محاصره و آستانه سقوط قرار گرفتند، اما در این میان مردم مقاوم شهرها و عشایر بسیجی با سلاح و امکانات کم مقابل دشمن مقاومت کردند. روز چهارم جنگ در حالی شروع شده بود که اختلاف‌ها در چگونگی ادامه جنگ و به کارگیری نیروها بالا گرفته بود. در چهارمین روز از جنگ تهاجم نیروهای زمینی عراق به خرمشهر و آبادان با آتش شدید توپخانه شروع شد. شدت آتش توپخانه به حدی بود که یکی از فرماندهان حاضر در منطقه اعلام کرده بود که اگر با حملات هوایی ارتش توپخانه دشمن خاموش نشود، در مدت چند ساعت خرمشهر با خاک یکسان می شود. 50 تانک که از اوایل صبح تا 78 کیلومتری خرمشهر رسیده بودند توسط هواپیماهای نیروی هوایی بمباران شده بودند. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، خانم ها آقایان، مخاطبان محترم ویژه برنامه خاک سرخ، سلام، خوش آمدید به این ویژه برنامه که در هفته دفاع مقدس از رادیو تهران روی موج اف ام فرکانس 94 مگاهرتز تقدیم شما میشه. من علی یگانه، گوینده برنامه خاک سرخ، به اتفاق همکارانم جناب آقای ایمان جهانی تهیه کننده، سرکار خانم سپیده آواجانی سردبیر و هماهنگی و جناب آقای علی فضیلت‌پور صدا بردار، در کنار شما این تا ساعت 22:30. این ویژه برنامه به مناسبت 42 سالگرد دفاع مقدس هر شب از ساعت 22 تا 22:30 تقدیم شما میشه تا پایان این هفته به خصوص. شب گذشته اگر همراه و همقدم و همنفس ما بوده باشید، همراه شدیم با یکی از فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران، سرهنگ عسکری، و قرار امشب از عزیزانی بگن که در 2 گذشته بسیار مدیونشون بودیم و عنوان مدافع سلامت رو به خودشون اختصاص دادن. قرار امشب از سپید پوشانی بگن، پرستاران و پزشکانی که بسیار ارادتمندشونید. بفرمایید همراهشون باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت این شنوندگان محترم رادیو تهران برنامه خاک سرخ. من سرهنگ بازنشسته ارتش جمهوری اسلامی ایران شاداب عسکری هستم که
موضوعی که الان میخوام برای شما بگم در رابطه با بحث بهداشت و درمانه. بهداشت و درمان یکی از موضوعهای بسیار بسیار مهمی بوده که کمتر بهش پرداخته شده. ما حدود 100,000 نفر پزشک، پرستار، بهیار، امدادگر در جبهه ها داشتیم. من این آماری که به شما دادم غیر از امدادگران و پزشکان داوطلب دفاع مقدسه. آماری که گرفته شده هر پزشک 2 جمعاً 6 میلیون روز نفر، 6 میلیون روز نفر پزشکان ما در این 8 سال در دفاع مقدس در مناطق حضور داشتن. با افتخار عرض میکنم که حوزه پزشکی ما با تلاش مضاعف و اتخاذ تمهیدات مؤثر تونسته بود که از اپیدمی یا شیوع هر گونه بیماری واگیردار که ارمغان نامیمون و البته معمول جنگ هاست جلوگیری کنند. ما یادمون باشه گرمای 60 درجه خوزستان ها، یادمون باشه سرمای منهای 30 درجه کردستان ها، یادمون باشه وسعت مناطق عملیاتی رو که یک مرز 1200 کیلومتری رو تشکیل میداد، و یادمون باشه کثرت و پراکندگی نیروها رو. خب این دستاورد حاصل مدیریت صحیح بهداشتی در بخش‌های مختلف بود. آموزشی که به همه می‌دادن، کورس‌هایی که به اصطلاح تقسیم می‌کردن و و و کارهای دیگه. ما در حوزه درمان 2 راهبرد داشتیم. یکی نزدیک کردن مراکز درمانی به خطوط مقدم، یکی افزایش سرعت عمل در انتقال مجروحان جنگی به مراکز درمانی. جمهوری اسلامی راهبرد اول رو انتخاب کرد و چندین رکورد جهانی رو در این زمینه جابجا کرد. به این معنا که اون چیزی که جمهوری اسلامی اجرایی کرد با اون چیزی که تا حالا اجرایی میشد تفاوت‌های ماهوی بسیار داره. ما اون مراکز درمانی خودمون رو در فاصله 6 تا 20 کیلومتری به اصطلاح خط مقدم جبهه قرار میدادیم. این در حالی بود که تا قبل از اون مراکز درمانی در فاصله 40 تا 50 کیلومتری بودن. همین کاهش به اصطلاح فاصله باعث کاهش تلفات 30% تا 50% شده بود. این یه رکورد جهانی بود. رکورد دومی که ما زدیم یعنی جمهوری اسلامی ایران در این حوزه به صلاح تونست بهش دست پیدا بکنه، احساس تجهیز و بهره برداری مراکز درمانی عملیاتی بود که 2015 پست امداد، 675 اورژانس، 53 بیمارستان صحرایی و 31 باب نقاهتگاه بود. آمار فوق‌العاده بالاییه. در مورد کاهش دوره بهبودی یا اصطلاحاً پزشکا بهش میگن ریکاوری، چرخه بازگشت مجروح به صحنه نبرد به 48 ساعت رسید. یعنی بعد از 48 ساعت رزمندگان میتونستن دوباره برگردن، بعد اون آمادگی برخوردار میشن که دوباره برگردن و در خطوط نبرد قرار بگیرن. در عملیات کربلای 5 40,000 نفر مجروح شدن که بیش از 1/4 اونها مجدد و سریع به سلام میدان رزم برگشتن. همه اقدامات بهداری رزمی در دفاع مقدس رو عرض کردم، مجددن تکرار میکنم، احداث 23 بیمارستان صحرایی در نزدیکترین مکان به خط مقدم، داشتن 700 تخت در این بیمارستان ها، 240 اتاق عمل و 320 تخت مراقبت ویژه، درمان بیش از 520,000 مجروح که به طور متوسط اگر تعداد این رو بر 2887 روز زمان دفاع مقدس تقسیم کنیم 180 نفر در هر روز میشه، انجام 100,000 عمل جراحی حیات بخش که باز این اگر تقسیم بکنیم هر روز 37 عمل جراحی انجام شده، مداوای بیش از 100,000 مجروح شیمیایی یعنی حدود 37 نفر در هر روز و خیلی اقدامات دیگه که من با توجه به ضیق وقت اجازه میخوام که از بیان اونها خودداری بکنم. فقط یک چیزی میخوام خدمتتون عرض بکنم، افتخار کادر درمانی و حوزه پزشکی در دفاع مقدس اینه که ما حتی یک مورد سابقه مبتنی بر شیوع بیماری های واگیردار نداشتیم و الحمدلله تونستن که به خوبی مقابله بکنن و جلوی اونها رو بگیرن.
با نوای کاروان، با نوای کاروان، بار بندید همراهان این قافله از کرب و بلا دارد، این قافله از با نوای کاروان، با نوای کاروان، بار بندید همراهان این قافله از کرب و بلا دارد، این قافله از کرب و بلا دارد، با نوای کاروان، با نوای کاروان، بار بندید همراهان این قافله از کرب و بلا دارد، این قافله همه بلند با نوای کار، با نوای کاروان، با نوای کاروان.
جانبازان یادگاران روزهای عشق و حماسه اند، خاطرات مجسم سالهایی که درهای آسمان به روی عاشقان باز بود و فرشتگان در آسمان زمین گرم گلچینی بودند. سلام بر تو ای جان باز که زیباترین فرصت پرواز را در بالهای شکستت میتوان یافت. Thank you. خالصانه آمده ایم تا زیارتتان کنیم و با دلهای خسته اما امیدوار با بغضهای شکسته بگوییم که شهدا ما شما را فراموش نکرده ایم. اصلا مگر حماسه، شهادت، هویزه، طلاییه، صدای قرش توپ‌ها، حسین فهمیده‌ها و باکری‌ها، چمران‌ها، آوینی‌ها و غیره فراموش شدنی هستند؟ نه، ما آمدیم تا بگوییم که شما در روح و باطن ما جای دارید. آمده ایم تا بگوییم های ای شهدا، راه شما، اندیشه شما و تفکر شما در روح و روان جامعه ایرانی جای دارد.
اینجا دیگه دست بنده و دست فرمانده بالاتر من نیست، متوجه هستیم؟ اینجا دیگه دست خداست.
باید در سختی ها انسان خودش رو امتحان بکنه و اگر پیروز از اون سختی ها به در آمد، خداوند یار و همراه او خواهد بود.
میشه توجه به خداوند داشته باشیم و بدونیم که این کارها همش از لطف خداست و هیچ چیزی رو ما نیستیم که انجام میدیم. خدایی نکرده شبهه‌ای برامون به وجود نیاد که ما داریم کار انجام میدیم.
عظمتش الان چه فکر میکنم همین بچه هاست که الان تو خود شهر چه خوبی برده. شما اعتقاد این برای اینکه سرشون به دامان علی عبدالله بوده، این اصحاب علی عبدالله هستن.
چرا که یکی از شرایط پیروزی اینه که خداوند در ما صداقت جهاد کردن را ببینه، یعنی ببینه که ما واقعا در این مسئله، در این معنا صادق هستیم.
مرگ آگاهی کیفیت حضور اولیاء خدا را در دنیا بیان می دارد. تا آنجا که هر که مقرب تر است مرگ آگاه تر است.
و بدون شک وقتی همه چی برای رضای خدا باشه، پیروزی هم بدون شک نزدیک خواهد بود. انشاءالله خدا اون بسیجی هایی که انتظار دارن در جیب ها و همیشه دعا و سلامشون به امام هستش، سلام این بسیجی ها به امام برسه.
از رشد فکری، رشد اندیشه پیدا میشه که اندیشه انسان اونچنان قوی میشه که میتوانه به جرفای حقائق عالم پی ببره.
22 و 18 دقیقه و 26 ثانیه همراه هستید با خاک سرخ. ما در این ویژه برنامه برنامک های متفاوتی در نظر گرفتیم به تقدیم شما بکنیم، از جمله خاطرات و معرفی کتاب. قبل از اینکه بخش بعدی رو بشنویم، موضوع برنامه رو خدمتتون اعلام بکنم که خواستیم که همراهی شما رو با ویژه برنامه خاک سرخ بیشتر داشته باشیم و از شما خواستیم که نام شهید محله شما چیه و برای ما یادداشت کنید و ارسال کنید به 30094 شماره پیامک شبکه رادیوی تهران و همینطور از شماره تلفن 2265-2465 و 2265-2466 هم میتونید با ما در ارتباط باشید. اما در تقویم امروز هفته دفاع مقدس، چهارمین روز دفاع مقدس مزین شده به نام شهیدان، جانبازان، آزادگان، صلابت و فخرآفرینی. این شبها علیرضا مهرانفر از کتاب‌های دفاع مقدس برامون میگه.
میشه کمکم کنی؟ طوری حرف زد مثل این که خیلی وقت منو میشناسه. نتونستم نبگم. یه سنگ گذاشتم لای در حیاتو معطل نکردم. یادم رفت قرار ماس بخرم. آفتاب تیر ماه قم انگار که لب جوب کنار خیابون نشسته بود. گرمای چسبندش رو میپاشید به سر و صورتمون و داغمون میکرد. دونه های عرق تا وسط کمرم اومده بود پایین. نردبون رو دو دستی چسبیده بودم. از ترس افتادن جعفر حتی نمیتونستم خودم رو بخارونم. با چشمای تنگ شده از نور تیز آفتاب نگاهش کردم. روی آخرین پله نردبون کش و قوس میومد و به پلاکارد میخ میکوبید. با هر چکشی که میزد دلم میریخت. میترسیدم با سر وسط پیاده رو سقوط کنه. با خوندن نوشته روی پلاکارد یاد شهادت آقای بهشتی افتادم. دلم سوخت. اسم آقای بهشتی وسط پارچه سفید نوشته شده بود. با رنگ سرخ و قطره های خون که از حروف ش و ه و ی چکه می کرد. 2 سال پیش آقای بهشتی رو درست همینجا دیدم، جلوی بقالی حسن آقا. سر کوچمون از یه بریزر سیاه پیاده شد، با ذوق به سمتش دویدم، سلام کردم و اسممو پرسید. پر عباش رو روی شونش کشید و با گامهای بلندش رفت و توی پیش کوچه گم شد. بخشی که شنیدید قسمتی از کتاب مربع‌های قرمز خاطرات شفاهی حاج حسین یکتا بود، از دوران کودکی تا پایان 8 سال دفاع مقدس که خانم زینب عرفانیان اون رو به نگارش درآورده.
شنونده خاک سرخ هستید، شمایی که این روزها و این شبها همه فکر و ذهنتون شهدایی هستند که در 8 سال دفاع مقدس برای آسایش و آرام شما جنگیدند، اسم شهید محلتون رو برای ما پیامک کنید و ارسال کنید به 3094. بزرگواری از تهران پارس گفته که شهید سعید خدابنده شهید محله ماست، و دیگری از باغفیض گفته شهید محمد ابراهیم. مهرانیان گفته که شهید غیرتی شهید محله ماست. جناب آقای ناصری از اسلام شهر گفتن که شهید همت در عملیات خیبر شهید شدن و اگر در توانتون هست برنامه کی از این عنوان هم برای ما تهیه بکنید. خیلی متشکرم از همراهی همه شما عزیزان و بزرگواران. در این ویژه برنامه که هر شب رأس ساعت 22 کنار همه شما خوبان هستیم، یه بخشی داریم که بسیار بسیار شنیدنیه و من از شما خواهش میکنم که ویژه گوش بکنید. وقتی پای صحبتش نشستیم از 8 سال جنگ تحمیلی گفت، از اینکه از اولین روز جنگ با خانواده در جزیره خارک حضور داشت، از اینکه در تمام مدت جنگ در جبهه ها حضور داشت. در این لحظه همراه میشیم با کلام زیبا و شنیدنی ناخدای کم قریشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. باید نامن بین عقی ستن نمه ستن ستن بخشای نا هم به هم داره شد خدمت سنان سنان دارد سلام عزیز کنم. من ناخدای کم بازشتی میرمحسوس نیستیشی هستم، از پرسنل اسکادران هواپیمای نیروی دریایی که در طول 8 سال جنگ تحمیلی در جنگ استراتژی داشت. من واقعیت اینه که از اولین روز جنگ با خانواده در جزیره خارک حضور پیدا کردم. این شد که من توی که شهریور 1359 با اساس خودم وارد می‌خواستم برم جزیره خارک میشه و که به اصطلاح جنگ شروع شد و فرداش میگه که نمیشه باشه با اساس و خونه و همسرم و دختر 4 ماه هم به طرف جزیره خارک حرکت کردیم. در جزیره وارد جزیره خارک که شدیم، برای اولین بار جزیره خارک هم مورد حمله اولیه قرار گرفت و اونجا هم بمباران شد و من اساس و خونه رو با از جدکش که پیاده میکردم مردم جزیره داشتن جزیره تخلیه میکردم. حضور من در جنگ از همون یک مس بول من 59 شروع شد و همسر و بچه‌م هم جزیره خارک به سراس ساکن شدیم و از اونجا با اسکادران هواکراف با هوانابر و عملیات اعزام شد. در طول جنگ اسکادران هواکراف یا همون ناوگل هوانام یعنی ارتش تقریبا تو تمام مدت جنگ تو جبهه های حضور داشت، به خصوص همون اوایل جنگ که شهرداری آبادان محاصره قرار گرفته بود و هیچ راه ورودی هیچ راه پشتیبانی نبود برای این شبه جزیره آبادان. تعمیرگان هایی که میتونستن از ارتش و یا کلن در سطح ایران به این جزیره آبادان پشتیبانی میکنن هوانابهای نیروی دریایی بودن که از تنوی بهمنشید با و از بیچورده نیروها رو بمب به اصطلاح نیروهای امدادی رو و نیروهای رزمنده رو به اون به آبادان می‌بردیم و مردم رو از اونجا تخلیه می‌کردیم. به هر حال تو این عملیات 5 شهروند هوانام از دلیلی در این عملیات شرکت کردن که مسیر ما بیشتر از کرموسا و رودخانه زمنشین و دوکوفاس و چایده بود. هواناوای نیروی دریایی حدود 1000 سورتی پرواز انجام دادیم. تو این 1000 سورتی پرواز میتونستیم بیش از 10000 نفر رزمنده و 2000 نفر مجروح و تعداد زیادی شهیدان رو تخلیه بکنیم. بیش از 300 تن 350 تن مهمات رو جابجا کنیم. تب دستگاه خود رو و توپ و سلاح‌های سنگین رو جابجا بکنیم. و به هر حال شرایطی رو فراهم کردیم در همون مهر و آبان و آذر 1359 تا اینکه نیروهای دیگه من اونجا مستقر پیدا کنم و تا منجر به انجام عملیات سامانرحمه در سال 1360 شد. بعد از اون هواناوای نیروی در سال 1362 اسفند 1362 به عملیات خیبر که اولین عملیات آفاقی جمهوری اسلامی ایران بود تو جزایر مجموع هواناوای نیروی دریایی شرکت کردیم که اون هم از اسفند 1362 تا خرداد 1363 بود با 4 فروند هاورکرافت نیروی دریایی. تو این عملیات هم باز حدود 400 سورتی پرواز انجام دادیم که همش در شب بود و توی رولعظیم و بقیه تا جزیره مجموع که تمام به اصطلاح نفتار و شرایط مرداری و بسیار سخت بود. برحال ناوری تو این شرایط بسیار سخت و دشوار بود. برحال تو این عملیات هم هواناوای نیروی دریایی تو شرایط بسیار سختی که جزایر مجموع دیگه کم کم داشتن از دست می رفتن تقریبا تو 17 و 18 اسفند 62 هواناوا تونستن رزمنده ها و سلاح و مهمات و لازمی به جدید مجموع برسونن تا اینکه عملیات بتونی تداوم داشته باشه. سال بعد دوباره تو سال 1363 تو عملیات بدر هواناوا ها دوباره از طریق بندر امام به جزایر مجنون منتقل شدن. باز تو عملیات بدر هم هواناوا پشتیبانی بسیار زیادی از رزمنده ها تونستیم انجام بدیم که این عملیات هم از اسفند 63 تا خرداد 64 ادامه داشت با 4 فروند هوانا 200 سورتی پرواز انجام دادیم. همه ماموریت های ما تو شب بود، یعنی از غروب تا طلوع آفتاب ما پرواز انجام میدادیم و اصلا شرایط منطقه عملیات ما کلا تو دید دشمن و زیر عملات با تهدیدهای حملات شیمیایی و هوایی و موشکی نیروهای بحثی عراق بود. تو تمام این عملیات ها که خدمت شما عرض کردم، چه پشتیبانی آبادان، چه خیبر، چه بدر و ماموریت های دیگه، کلن همین هایی که خدمت شما عرض کردم اول صحبتم و جرلنا پشتیبان ما بود و ما تمام یگانه ما و بسیار ما توی شرایطی بودیم که جلو چش دشمن و حملات شیمیایی، بمباران هوایی و موشکی، اما به هر حال لطف خدا بود و این آیه کمک ما بود و پشتیبان ما بود و تمام در طول 8 سال جنگ تو هر شرایطی واقعا از ما پشتیبانی میکرد. موارد مهمی رو که من میتونم مطرح بکنم این بود که شاید پرسنل نامگروه هوانا به همون استاد نهابی ارتش اسلامی تنها یگانی باشه که پرسنلش با خانوادهش از اولین روز جنگ تا آخرین تا قطعنامه تو جزیره خارک ساکن بودن. بعد جزیره خارک خودتون میدونید که جزیره خارک خودش جزیره بود که در طول جنگ 2800 بار مورد حمله موشکی و هوایی دشمن قرار گرفت. یعنی به طور متوسط روزی حداقل 1 بار تو اونجا وضعیت قرمز میشد و این تانکرهای نفت جزیره خارک همیشه تقریبا در حال آتش بودن. و این در شرایطی بود که خانواده ما، همسر من و بچه من که 4 ماهه بود وارد جزیره خارک شدیم، اولین روز جنگ و 7 ساله بود که از جزیره خارک من اومدم، یعنی جنگ تموم شد، تو جزیره خارک ساکن بودن و حتی شرایط بسیار سخت که حتی آب برای خوردن و شستشو و برای مواد اولیه غذایی هم حتی نبود.